بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیجران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی هم فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، بهترین پیک و
پیام. مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا الله من انصاره و اشیائه و محبیه و خدامه. ثم اختر دل حکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور ولا تمحكه الخصوم. مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه در این بخش در مورد نهاد دادرسی، آیین دادرسی و شرایطی که قاضی باید داشته باشد مطالب مهمی رو بیان فرمودند. مقدمتاً عرض می‌کنیم که نهاد قضایی در یک کشور از حساسیت بالایی برخورداره، به دلیل اینی که مراجعین به این نهاد کسانی هستند که حقوقشون پامال شده و برای احقاق حق خود مراجعه می کنند. ممکنه این حق حق مالی باشه، ممکنه ناموسی باشه، ممکنه آبرویی باشه، ممکنه جانی باشه. افراد مراجعه کننده در وضعیت بسیار نامناسبی هستند از جهت روحی و روانی، و باید این نهاد با ظرفیت بالایی که داره دقت بالایی اعمال بکنه تا حقوق از دست رفته انسان‌ها به دست بیاد. به راحتی میتواند با آبروی مردم، با جان مردم، با ناموس مردم، با مال مردم همین نهاد بازی کند. این هستش که اهمیت ویژه‌ای برای دادرسی و قضاوت در اسلام داده شد. ما در زمینه نظام دادرسی و قضاوت سه تا مسئله رو، سه تا مطلب رو باید بهش توجه کنیم. اول قوانینی که یک قاضی میخواد بر اساس اون قوانین حکم بکنه. در آیات شریفه قرآن این قانون باید حکم الله باشه. و انحکم بما اراک الله ان تحکمو بین الناس و انحکم بما انزل الله، اون چه که او نازل کرده و اون چه را که او فرمان داده حکم بر اون محوریت باید باشه. و اگرم در جایی فرموده حکم به عدالت کنید، عدالت چیزی نیست جز آن چه خدا فرموده، یعنی اون چه که خدا فرموده عین عدالته و هر چیزی که عدالت باشه و عادلانه باشه خدا امونو فرموده، چون خدا که ظلم نمی کنه. و ما ربک بظلام للعبید، خدا به بنده‌هاش ظلم نمی کنه. پس حکم الهی هیچ شکل ظالمانه ای نداره، عادلانه است. منتها کشف عدالت رو ما از طریق اوامر خدا میکنیم. لذا حکم باید بر اساس ما انزل الله باشه، اونی که خدا نازل کرده. و اگر کسی غیر ما انزل الله رو حکم بکنه به نص قرآن فاسق است و کافر است و ظالمه. پس اولین نکته این است، قاضی قانون میخواد، قانونم در منطق دین ما باید قانون الهی باشه و غیر اون نباید حکم بشه. این اولین نکته. نکته دوم نظام دادرسیه. یعنی وقتی ما میخوایم قانون رو توسط قاضی اجرا کنیم، احتیاج به یک نظامی داریم، یک ساختاری داریم که در اون نظام و در اون ساختار این قوانین اجرا بشه. این ساختار و نظام در طول زمان متحول ممکنه بشه. در گذشته یه نظام خاصی بوده، تو مسجدها میشستن، یه نفری بوده موضوع رو پیگیر میشده و شهود و بیانه و اینها بودن. حالا امروزه میاد آقا وکیلم میخواد، اینجا هیئت منصفم میخواد، باشه، اینا منعی نداره. یعنی اسلام نسبت به این امور لاب شرط هست، یعنی حتما نگفته نباید باشه یا باید باشه. این ساختار هر جوری میخواد باشه باشه، منتها باید ساختار ساختاری باشه که قانون الهی رو اجرا کنه. این اول کلامه. چند تا اصل دیگه هم باید این ساختار رعایت کنه. عنایت بفرمایید، من اینو یکی از جلسات گفتم، تکرار میکنم اینجا چون باز اینجا هم مفیده. مثل موضوع ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه است. اقتصاد در حال پیشرفته، هر زمان یه ساختاری داره. اسلام میاد تو این نظام و ساختار چیکار میکنه؟ یه اصولی رو میگه باید رعایت کنید، یه حد و مرزهایی میگذاره. میگه آقا اقتصاد میخواد از سنتی به صنعتی بره، خب بره، از صنعتی به الکترونیک بره، خب بره، ولی باید این ساختار اقتصادی یا این سیستم یا این نظام توش ربا نباشه، اکل مال به باطل نباشه. شما هر طرحی که میخوای بریزی بریز، اینطوری نباید باشه. مثال خونه سازی که اگه خاطر شریفتون باشه، شهردار کاری نداره شما خونه‌ای که میسازی آجرش چی باشه، اتاقش کجا باشه، حمومش کجا باشه، نمیدونم سرویس بهداشتیش کجا باشه، رنگش، به اینا کار نداره.
میگه شما هر طرحی رو که داری اینو نباید تو یک مسیر خیابون انجام بدی، مزاحمت برای دیگران نشه، در جاهایی که ما پروژه هایی داریم این ساختمونت اعمال نشه. یک اصولی رو وضع میکنه، میگه شما خونه سازی باید در چارچوبه این اصول باشه. حالا چجوری میخوای بسازی؟ خب هر جوری که میخوای بسازی بساز. اقتصاد هر زمان یک سیستمی داره، سیاست یک سیستمی داره، دین نمیاد یک سیستم بسته‌ای رو به شما بگه تو هر زمان میخواد پیاده کنی، نمیشه هم چیزی. یه اصولی رو میاره میگه شما هر طرحی داری باید این اصول زیر پا نره. شما سیستم سیاسیتون، آیین نمیدونم، نظام سیاسیتون هر جوری که میخواد باشه باشه، ولی نباید سلطه‌گر و سلطه‌پذیر باشه. یه اصل ما داریم اینجا. تو آیین دادرسی هم همینجوره، میگه اولا باید حالا هر سیستمی که داری باید حکم الله رو اجرا کنی، این اولی مثلا. دو، باید این نظام آسان باشه، سهل باشه. روایات زیادی داریم بیع و شراء آسون انجام بشه، قضاوت آسون انجام بشه، دقیقا باید بشه، اما آسون باشه، سهل باشه، سریع باید باشه. این اطاله دادرسی که الان در خیلی محاکم وجود داره یه ضربه بسیار مهلکیست به پیکره استیفای حقوق مردم. باید طرف سالیان سال پرونده رو بگیره بره تا به نتیجه برسه. نه، شما یه سیستمی رو باید طراحی کنید که در این سیستم با سرعت دادرسی انجام بشه، در این حال که دقت هم سر جا خودش باشه، دقیق باشه، منطبق با واقع باشه. مثل طبابت میمونه. آقا اگه طبیب بخواد بیمار رو هی بدونه، هی نمیدونم طول بده، بیماری میکشش اونو. باید دقیق اما سریع طبابتش رو انجام بده. اینم همین، در واقع نظام دادرسی باید سهل، سریع، دقیق انجام بده کارشو. حالا باید اندیشمندان جامعه بشینن یه نظام قشنگی رو طراحی بکنن که تو این نظام حکم الله اجرا بشه، سرعت و سهولت و دقت هم داشته باشه. این دیگه به عهده خود ماست دیگه. اسلام مواد رو به ما داده دیگه، ما باید بپذیمش، ما باید آمادش کنیم، ما باید اجراش کنیم، تو هر زمانی بگردیم شکلش رو پیدا کنیم. پس این نکته دوم. نکته سوم خود قاضیه. اینجا اگر قانون عالی باشه، نظام دادرسی هم تمام ویژگی ها رو داشته باشه، اما اینجا قاضی نقش تعیین کننده داره، مثل طبیب میمونه. اگر ما قوانین پزشکی خوبی داشته باشیم، اما پزشک ما قدرت تشخیص خوبی نداشته باشه، قدرت انطباق قوانین بر بیمار رو نداشته باشه، نتیجه مطلوب گرفته نمیشه. چطور نظام طبابت به طبیب استواره، نظام دادرسی به دادرس و قاضی استواره؟ به همین جهت مولا امیرالمؤمنین در این بخش به ویژگی های قاضی که از اهمیت بالایی برخورداره اشاره میکنه. چون دوتا مطلب مفروغ عنه، خب قوانین معلوم قوانین الهی باید باشه، نظامشون هم بیان شده نظام دادرسی چطوری باید باشه، اما این قاضیه که باید روش برنامه ریزی کرد چه ویژگی های قاضی داشته باشه. من کلیت مسائل رو در مورد قاضی عرض میکنم. امیرالمؤمنین در هیچ یک از گروه ها این تعبیر رو نداره. دو تا تعبیر راجع به قاضی دارن امیرالمؤمنین که راجع به هیچ یک از گروه ها ندارن. یک، میفرماید افضل مردم باید باشه. همین کلمه افضل یعنی با فضیلت ترین، همه حرفا توشه. یعنی قاضی باید از جهت علمی، از جهت اخلاقی و از خیلی جهات برتر باشه از دیگران. یکی این رو تعبیر داره حضرت. تعبیر دیگر که در آخر بخش دارن این که می‌فرماید و اولائک قلیل، راجب وزرا و مشاورین و فرمانده ها گفتن که میتونی پیدا بکنی، هستن آدمایی که این اوصافو داشته باشن. اما راجب قاضی میفرمایند وقتی اوصاف قاضی رو بیان میکنن میفرمایند و اولائک قلیل، افرادی که این ویژگی ها رو داشته باشن کمند، ولی به هر ترتیب باید داشته باشن ولو کمند. این نشون میده خیلی مسئله حساسه. اما قاضی چه ویژگی هایی داشته باشه؟ حالا دونه دونه میخوانیم در اینجا کلیت مسئله رو عرض کنیم. اول از همه قاضی باید آگاهی و دانش او در یک سطح بالایی باشه. به همین جهت هست در فقه اسلامی میگن قاضی باید مجتهد باشه، یعنی واقعا بدون حکمی که میکنه ادله اون حکمش هم چیه. روایتی در وسائل الشیعه نقل شده که امام میفرماد قضات 4 گروه هن، که اشاره به همین بعد علمیشون داره. 3 تو جهنم میرن، یکیشون میره بهشت. رجلون قضا بالباطل و یعلم انه الباطل، حکم به باطل میکنه و میدونه باطله، یه خب معلوم میره جهنم. 2 حکم به باطل میکنه ولی نمیدونه باطله، اشتباه کرده، اینم میره تو جهنم. 3 قضا بالحق ولا یعلم انه الحق، حکم به حق میکنه اما نمیدونه حقه، حق رو داده به حق دار اما آگاه نیست که این حقه، اونم میره جهنم. 1 میره بهش، قضا بالحق و یعلم انه الحق، حکم به حق کنه و میداند این حقه، این میره تو بهش. پس قاضی باید از جهت علمی و آگاهی به قانون در جایی باشه که احراز کرده و قطع داره که این قانون قانون خداست و حقم هست و حکمی هم که میکنه حقه، باید کاملا اشراف به قوانین الهی داشته باشه. این اولین ویژگی قاضی. 2 ویژگی اخلاقی و شخصیتی قاضیه. 1 باید ظرفیت بالا در تحمل داشته باشه. حالا میخونیم در مواد، تحمل شنیدن، تحمل رسیدگی، تحمل در برابر اهانت ها. عرض کردیم طرف مال باخته است، طرف به ناموس و عرضش تعدی شده، طرف عزیزشو کشتن، این در یک سلامت خاصی نیست بخواد بیاد حرف بزنه، علل قاعده اهانت هم میکنه. قاضی باید شدان ظرفیت داشته باشه که اینها رو بشنوه و هیچ ترتیب اثر نده. تحمل رسیدگی داشته باشه، پرونده اینجا باید کاملا بخونه. یک آدم کم ظرفیت نمیتونه قاضی باشه. تحمل شنیدن داشته باشه، محرفشونه بزنن بشنوه. پس از جهت شخصیتی و اخلاقی باید تحمل بالا و ظرفیت بالایی داشته باشه. 1 بر غرایزش و طمعهاش هم غالب باشه. قاضی با دیگران خیلی فرق داره، سایر اداره ها با 5000 تومان کارشون رو پیش میبرن، قاضی پیشنهادهای خیلی بالا بهش میشه. اگر یه حکمی بکنه تو اون حکم طرف مثلا 1 میلیارد پولش که از بین رفته داره بهش برگردونده میشه، یا نه 1 میلیارد به ناحق پیشش میاد، خب می رقم بالایی میتونه به او پیشنهاد بده. یه امضاشه کاری نداره که. لذا باید کسی باشه از جهت شخصیتی دندون طمعشو کشیده باشه. باید همه دندوندار باشن، اما قاضی باید این دندون تمش کشیده باشه تا بشه قاضی بشه. سومین مسئله قدرت تشخیص و تطبیقشه. ببینید یه پزشک حاذق کیه؟ اولا تشخیص بیماری رو خوب بده. الان یکی از مشکلات امروز طبابت اینه، آقا اون طبیب اون دکتر خوب تشخیص نداد، دوای اشتباهی هم به ما داد. اولین هنرش اینه که خوب تشخیص بده بیماریو، پس از تشخیص دادن تطبیق بده. یعنی چی؟ یعنی اون داروی مناسب را برای این مورد چیکار کنه؟ تجویز کنه. این میشه طبیب خوب. در این مرحله قاضی خوب کسیست که اولا خوب تشخیص بده این دروغ میگه یا نمیگه، این داره حقه میزن یا نمیزنه. شما اگر قضاوت های امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو بخونید میبینید عمده قضاوت ها تو این نقطه تشخیصه، که تشخیص رو با یک فنونی با یک درایت هایی خوب تشخیص میده. دو نفر اومده بودن، دو تا زن ادعا میکردن این بچه مال ماست، چجوری اثبات کنن؟ اون موقع مثل الان نبوده که خونشون رو برن آزمایش بدن از طریق آزمایش خون و اینا بفهمن که این بچه مال کی. درست؟ چجوری باید بشه؟ حضرت فرمود شمشیر من رو بیارید، شمشیر این بچه رو دو نیم میکنیم، نیمی به اون نیمی به اون. شمشیر رو بلند کردن همینجوری، یکی اومد جلو گفت آقا من گذشتم، گفت مادر اینه. همون که سریع عکس العمل نشون داد اون مادره. خیلی چیزای دیگه عجیب و غریب هست در احوالات داره. در عمر موارد مختلفی رو که خلاف کرده و امیر المؤمنین در همین تشخیص داره به او چیز میکنه که او گفت لولا علی لهلک عمر، اگه علی نبود عمر هلاک میشد، در مورد تشخیص بوده. خود موضوع تشخیص بسیار مهمه. حرف میزنه، سؤالی که میکنه قاضی ازش، توجهی که به حواشی مطلب داره، صدر و ذیل کلام او رو توجه میکنه، تناقضای گفتارش رو توجه کنه، در تشخیص مهمه. پس از تشخیص تطبیق مسئله است. حالا که معلوم شد این آدم چنین جرمی رو کرده یا این طرف اینجوریه، کدام قانون و کدام حکم در مورد این باید پیاده بشه؟ چی باید تجویز بشه؟ درست؟ خب این کلیت بحث در مورد ویژگی های قاضی بود که در واقع از کلمات حضرت به دست میاد. حالا عبارات رو بخونیم و ببینیم امیرالمؤمنین چه بفرما. ثم اختر للحکم بین الناس، انتخاب بکن برای داوری بین مردم، افضل رعیت کفی نفسه، با فضیلت ترین و برترین افراد جامعه در نزد خودت، که هم فضیلت علمی داره، هم فضیلت تقوایی داره، هم فضیلت اخلاقی، همه اینا رو داره. ممن لا تضیق به الامور، حالا داره حضرت ظرفیت ها رو بیان میکنه، کسیست که کارها او رو به تنگنا نمیندازه، یعنی زود احساس تنگی نمیکنه از کوره در بره. دیدید خیلی آدما هستن یکی میاد یه فوشی بهش میده، تو خونه میره نق بهش میزنن میخنده، یکی دیگه یه حرف که بزنن فریاد میکشه و حتی میکشونه تو کوچه و خیابون داد و قال که آی فلان به همه تن. اینو به درد نمی. آدمی که کارها او رو به تنگنا نمیندازه، یعنی ظرفیتی داره. ولا تمحکه الخصوم، افرادی که مراجعه کردن بهش، دادخواهان، در اینجا تعبیر خصوم داره، خصم داره، منظورم دادخواهه، دادخواهان او رو به لجاجت وا نمی دارن. وقتی میان حرف می زنن خب علالقاعده یه حرفای اهانت آمیزی میزنن، سبب نمیشه رفتار اونها او لجباز بشه، به دنده لج بیفته. نباید اینطور باشه، چون تا لج بکنه فوری میده اونه اونا رو دیگه، میگه حالا برید یه ماه دیگه بیاد، برید دو ماه دیگه بیاد، حالا ببینیم چی میشه. برای راحت میتونه کسی کار رو انجام بده. ولا یتمادا فی الزله ولا یحسر من الفیع الی الحق اذا عرفه. خیلی حرف بلندیه اینجا. اگر لغزشی کرد اصرار نداره به اینکه لغزش خودش رو توجیه کنه، و اگر فهمید چیزی حق هست بلا فاصله به حق بر میگرده. خیلی مهمه. ما گاهی اوقات یه اشتباهی میکنیم، بعد 100 تا دلیل برای توجیه اشتباه میاریم. خب یه کلمه بگیم اشتباه کردیم، احتیاج به این دلیل هم نده. از بو علی سینا نقل شده که گفته اگر کسی برای یک اشتباه خودش 1000 دلیل بیاره، 1001 اشتباه کرده. یه اشتباه کرد، 1000 دلیل هم میشه 1000 تا اشتباه، چون 1000 دلیل برای توجیه اشتباه آورده، پس شد 1001 اشتباه. اگر فهمید، بالاخره انسان اشتباه میکنه، فهمید اشتباه کرده باید بپذیره. این یک اصله، به قضاوت هم کار نداره، تو همه جا اینجوریه. سخنرانی کردی، مطلبی گفتی، مقاله‌ای نوشتی، کتابی نوشتی، اشتباه بود، اعلام کن اشتباه کردم. این حریت رو اگر ما عالمان جامعه، قاضیان جامعه، این حریت رو داشته باشن، اون جامعه زیبا این جامعه هست، این جامعه ارزشمنده. اعلام کنه. حالا ببینید تو دنیا چقدر اینجور آدم ها ما داریم که اعلام اشتباه بکنه اگر اشتباه کرده. و اتفاقا اگر اعلام اشتباه کنه محبوب تر هم میشه پیش مردم، و اینو نمیدونه فرد. لذا امام میفرد ولا یحسر من الفی الی الحق اذا عرفه. از بازگشت به حق اگه فهمید حکم باطل کرده و حکم حق رو فهمید، در رجوع به حق دچار مشکل نیست، به راحتی اعتراف میکنه بالا اشتباه کرد. ولا تشرف نفسه على طمع، نفسشو در معرض طمع قرار نمیده، یعنی با نفسش خلاصه تسلطی بر نفسش داره این آدم، طمع نیست. طمع بیچاره میکنه آدم رو دیگه، مگر نبود اومدن به اون قاضی گفتن که خلاصه حکم بده بر اینکه حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهم اجمعین خروج کرده بر امام زمان خودش، بر خلیفه رسول الله، و قتلش واجبه. گفت آخه من چطور همچین حکمی رو بکنم؟ سید شباب اهل جنت، سبت پیغمبر، چه کیسه هایی که توش طلا بود باز کردن، جرینگی ریختن جلوش، بزاق ترشح کرد، بزاق طمع. طلا ها رو قلم رو برداشت، نوشت که حسین خروج کرده و قتلش باج. طمعه دیگه، قیمتش اینقدره. یه کسی رو پیدا کن قیمتش خیلی بالا باشه، نتونم بخرم. یک نفری به یکی از علما، منزلش در مسیر خیابون بود، بعد گفته آقا این منزلی که ما داریم، فلان منزل، و این در اختیار شما، یعنی میخواست به آقا ببخشه رایگان. فرموده بود قیمتش خیلی بالاست، قیمتش بالاست، یعنی اگه پول بگیری میشه یه کاری کرد، مجانی که میخوای بدی مجانی قیمتش خیلی بالاست. برای چی میخواد مجانی به شما خونه رو بده؟ چه توقعی داره؟ اینکه باید طرف طمعش رو کنار بزنه و حواسش جمع باشه که قضاوت خیلی انسان رو وسوسه میکنه، دادخواهان خیلی او رو وسوسه میکنن، باید بر طمعش مسلط باشه. ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصاح. ما گاهی اوقات جریانها رو که نگاه میکنیم یه موقع نظر سطحی داریم در موردش، چهار تا مطلب شنیدیم فوری قضاوت میکنیم. حالا مولا میفرماد اینجوری نباید باشه، باید به درک سطحی اکتفا نکند، به درک عمیق موارد برسه. ولا یکتفی به ادنا فهمه، همه که پرونده رو دید و یک مطلبی اومد تو ذهنش، یه نگاه سطحی کرد، یه برداشت سطحی کرد، حق قضاوت نداره. باید غور کنه، عمیق بشه، تمام زوایا رو نگاه کنه، باید فهم عمیق پیدا کنه بعد قضاوت کنه. این همون موضوع دقتی بود که عرض کردیم در اوایل بحث، که باید قاضی دقیق باشه در مورد، غور کنه در پرونده ها و سخنانی که دادخواهان میگن. و اوقفهم فی الشبهات و آخذهم بالحجج. قاضی باید بر اساس بینه و حجت و دلیل حکم کنه و اگر شبه بود توقف کنه. اوقفهم فی الشبهات، درنگ کننده ترین متوقف ترین افراد در موارد شبه است. روشن نیست، حکمی هم وجود نداره، باید روشن بشه. مثل یه پزشکی که مسئله براش روشن نیست، فوری بگه آقا ببرید اتاق عمل. اتاق عمل چی کار بکنه؟ خب معلوم نیست قده‌ای باشه یا نباشه، تو باید قده رو پیدا بکنی. باید آزمایش ها روشن به شما مسئله رو بگن، بعد عمل جراحی کنی. قاضی هم اینجوریه، باید حجت و بینه قائم بشه بعد حکم کنه. آخذهم بالحجج و اقلهم تبرما بمراجعه الخصم. فردی باشه که در مراجعه دادخواهان چگونه باشه؟ اقلهم تبرما، یعنی کمتر از همه به رنج بیاد، یعنی فرد نستوه و صبوری باشه. اینکه هی دارن مراجعه بهش میکنن فوری از کوره در نره. چون ببینید یه افرادی خصلت درویشی و عرفانی و نمیدونم سلوکی دارن، اینا اصلا دیدن یه دونه آدم براشون رنجه، همش بخواد برن توی خلوت نگوشن، کسی رو نبینن، با کسی حرف نزنن. یه نفر رو ببینن، یه حرف رو بشنون، 5 ماه مریض میشن. تمام. افرادی به عکس هستن تو جامعه، اینا خیلی اهل ارتباطن، اصلا دوست دارن بیان برن، رفت و آمد داشته باشن و خسته نمیشن از این موضوع. قاضی هم باید همچی ویژگی داشته باشه. باید از مراجعات به سطوح نیاد، خسته نشه. و اصبرهم على تکشف الامور، صبورترین و شکیباترین مردم در کشف امور باشه، با تحمل زیاد آرام آرام حقایق موضوع رو بفهمه. اجازه بدید من اینجا یه پرانتزی باز کنم. ما باید، یعنی دنیا باید واقعا به این موضوع فکر کنه، کشف جرم، راه‌های کشف حق باید یه مقدار علمی بشه. امروزه فقها هم گفتن علم قاضی خودش حجته، یعنی قاضی واسه علم حکم کنه. خب مثلا همین موضوع الحاق ولد به پدر و مادر، که آیا بچه مال اینا هست یا نیست. خب راه های گذشته که وجود داشته راه های خیلی سختی بوده و حقیقت هم روشن نمی کرده. چند نفر بیان شهادت بدن، حالا خود شهادت راست بدن یا نمیدونم قسم بخورن. اما اگر واقعا علم بتونه از طریق خون این موضوع رو به طور قطعی اعلام بکنه، نیازی به اون راه ها دیگه نیست. هست یا نیست؟ اگر بتواند کشف واقعیت بشه چرا که نشه. لذا این موضوع رو هم فقهای بزرگ اسلامی باید در موردش تأمل بکنند و هم دنیای امروز راه‌هایی که به طور علمی و قطعی به کشف جرم و کشف حقایق کمک میکنه رو پیدا بکنن که اینها نقش چی رو بازی میکنن؟ نقش آزمایشگاه برای طبیب رو، چون آزمایشگاه کمک به کشف بیماری میکنه. رادیولوژی و MRI و چیزای پرتو نگاری همه کمک به کشف میکنه، تکشف امور میکنه، کمک میکنه طبیب. پس باید دنیای امروز هم تلاش بکنه، این کمک میکنه که دادرسی اطاله پیدا نکنه، سریع انجام بشه، تشخیص سریع انجام بشه. منتها راههای علمی، راههایی که فقها و علمای دین صحه بگذارن به اون راهها و قطعیت اون چی بشه، محرز بشه براشون، این سبب میشه که اطاله های دادرسی از بین بره، با سرعت دادرسی انجام بشه. خب در هر صورت بالاخره فهمه حق و باطل در حوزه قضاوت دشواره، نیاز داره قاضی صبور باشه علا تکشف الامور. اما و اسرمهم عند اتضاح الحکم، خیلی جالبه آدمای صبور ها، ما خیال میکنیم کسی که خیلی صبوره آدم غیر قاطعی هم هست، با اینکه ازت در کنار صبر قاطعیت هم آوردن، عجول نیست اما قاطعه. ما خیال میکنیم اگه کسی صبور بود قاطع نیست، نه خیر. و اگر کسی که عجول بود قاطعه، حضرت میفرماید نه، صبر و قاطعیت باید با هم گره بخوره، هم صبور باشه در راه فهمیدن، وقتی فهمید معطل نکنه، به سرعت حکم بکنه. و اسلمهم عند اتضاح الحکم، حکم که روشن شد قاطع ترین و صارم ترین افراد در حکم دادنه، تأمل دیگه نمی کنه، به سرعت حکم صادر می کنه. خیلی مطلب مهمی است اینجا. ممن لا یزدهیه اطراء و لا یستمیله اغراء با اولائک قلیل. بازگشت حضرت به اون ویژگی های اخلاقی، قاضی باید کسی باشد که اطراء یعنی مدح و ستایش بیجا تعریف کردن، لا یزدهیه یعنی او را به غرور و تکبر نمی کشانه، یعنی مردم اگه تعریفش کردن خوشخوشونش نمیشه. و یحبون ان یحمدو، دوست دارن تعریفش کنن، بگن به شما عجب آدمی فلان، هی هرچی تعریف بکنن بیجا و اطراء یعنی ستایش بیجا، به غرور نمیافته. اونجا دندون طمع برید، اینجام دندان غرور و تکبر رو بکنه. کلمه حالا دندانم درست نیست، حس غرور و تکبر رو از بین ببره. ائمه ما به ما یاد دادن تا کسی از اونا تعریف میکرد، اونا که با تعریف مردم طوریشون نمیشد که، اونا خیلی اوج ذاتی دارن، اونا دنبال تعریف مردم نیستن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد، میگه جمع شدن شما دور من عزتی برای من نیست و تفرق شما هم وحشتی برای من نیست، همه تون برید، هیچ وحشتی نمی کنم، همه تونم بیاد احساس عزت نمی کنم. او دنبال تعریف اون بالایی است، اون خداست، او براش اهمیت داره، مهم نیست اینها. ولی داره تعلیم میده. وقتی کسی امام رو تعریف میکنه داره به ما یاد میده، چون الگوس. تا تعریف میکردن به خدا پناه میبردن که خدا یا خودت میدونی هرچی خوبیه از خداست، هرچی بدیه مال منه. ما اصابک من حسنت فمن الله. اگه من قاضی خوبیم لطف خداست، اگه من درس خوندم لطف خداست، اگر من موفق به عبادت شدم لطف خداست. لکن من علیه، خدا به من منت گذاشته توفیق داده بنده خوبی بشم، من میخوام منت بذارم. قرآن میگه لا تمنوا، اسلامتون رو بر خدا منت نذارید که ما مسلمون شدیم، بل الله یمن علیکم، خدا بر شما منت گذاشته توفیق داده دعایی بکنی، تو راه دینی بیای. داری به خدا فخر میفروشی؟ این است که طرف اینقدر ظرفیت، اینقدر شعور و درک داشته باشه که اگه تعریفشو میکنن خودش رو نبازه، به تکبر نشینه، باورش نشه که علی آباد شهریه. مملا یزدهیه اقراء ولا یستمیله اقراء. اقراء یعنی تحریک مردم. یعنی چی؟ آقا داره یک جرمی رو، مجرمی رو، جرمش رو بررسی میکنه، اکثریت مردم طرفدار این مجرمه، میریزن تو خیابون تظاهرات میکنن آقا باید حکم اینجوری بدی. ولا یستمیله اقرا، تحریک مردم او رو منحرف از حق نمیکنه. عالم جمع بشن. اینی که میگن نهاد قضا نهاد مستقله، یعنی همین، یعنی هیچ تحریکی از ناحیه خواص باشه یا از ناحیه عموم مردم باشه منحرفش نمیکنه. پس خیلی مهمه. لذا فرمود و اولائک قلیل، آدمایی که این ویژگی ها رو داشته باشن بسیار کمن. باید خیلی تلاش بکنه یک جامعه دینی و اسلامی در مورد قضاوت و قاضی. بلکه یک شب عرض کردیم قاضی ها رو از بچگی شناسایی کنن و تربیت کنن، چون همون گونه هر انسانی استعداد خاصی داره، استعدادا شناسایی بشه، از همون اول از جهت اخلاقی، از جهت علمی کار بشه رو اینها. به هر شکلی باید امروزه بررسی بشه که چگونه ما میتوانیم قاضیان مثبتی رو در جامعه داشته باشیم که این ویژگی هایی که امیرالمؤمنین فرمودن در اونها باشه. این بذرها در نهاد انسان ها هست. حاکم اسلامی باغبانی است که زمینه های رشد و شکوفایی این بذرها رو باید فراهم کنه. همیشه تو جامعه به اندازه کافی ما قاضی داریم، متأ قاضی باید چی بشه؟ استعداد قاضی شدن رو داریم. افرادی که استعدادش رو دارن داریم، تو خلقت اینجوریه، باید تربیت بشن. ثم اکثر، حالا حضرت فرمود به مالک قاضی انتخاب بکن دارای این ویژگی ها، بسیارم عالی بود. ثم اکثر، حالا به مالک می فرماید تو در رابطه با این قاضی باید چی کارا بکنی؟ قاضی رو انتخاب کردی تمام؟ نه خیر، گشتی پیدا کردی همچه آدمی رو؟ گفت آقا راننده رو پیدا کردی اما دوربین باید بذاری ببینیم، باز کنترلش کنی، سرعت رو تون نری. لذا امام چند تا نکته در مورد قضات به حاکم مسلمون ها، که اون موقع مالک حالا میخواد بشه حاکم، چند تا نکته رو به اون میگن. یک، زیر نظر باید بگیری اون رو، یعنی جوری باشه که قضاوت هایی که میکنه در نگاه تو باشه، حالا تو یا کسانی که از طرف تو هستن دقیقا بررسی کنه این مسائل رو. عرض کردیم یه بار که امیرالمومنین بلغنی زیاد تو کلمات حضرت هست، یعنی به من خبر دادن. افراد رو که استاندار میکرد پیگیر میشد حضرت، زیر نظر داشت، قاضی رو زیر نظر داشت. حتی در مورد شریح که به قضاوت منصوبش کرد، حضرت فرمود حق صدور قطعی حکم رو نداری مگر پس از زمانی که به من بدی من تنفیذش کنم. خیلی مهم بوده این است که اولا باید حاکم تمام کارهای قضات رو زیر نظر داشته باشه. دو، پس اولین جمله بود اکثر تعاهد قضائه. تعاهد یعنی مراقبت، زیر نظر داشته باش داوری او رو بسیار زیاد، بسیار زیاد توجه کن چجوری داره داوری میکنه. افرادی رو همینجوری بفرست و محکمه، خودت همینجوری برو، گزارش ها داده بشه، عیون در نهج البلاغه، عیون یعنی جاسوس ها، بازرس های پنهانی باید بره ببینه این چیکار داره میکنه و این اخبار رو به او بدن، کاملا زیر نظر باید داشته باشه. وفسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الی الناس. سر کیسه رو برای این آقا شل بکن. وفسح له فی البذل یعنی در پرداخت حقوق بذل و بخشش یک توسعه ای بده نسبت به او، به قدری توسعه بده که عامل اخلال روانی او یعنی طمع رو از بین ببره. ما یزیل و علته، بیماریش از بین بره، یعنی دیگه بهانه دستش نباشه. آقا ما اینقدر بهت دادیم که یه زندگی آبرومند خوبی داشته باشیم. اینجا دیگه قاضیای طماع به عقل میرسن، دیگه اینجا دیگه باید خیلی بیمار باشه طرف بیاد آخرتشو بفروشه. دیگه گفت دردش دیگه چی آخه، خونه میخوای که داری، اینا که میخوای که داری، اینا که اون میخوای که داری، همه اینا که بهت داده شد. دیگه اینجا دیگه افرادی که دیگه خیلی از جهت روانی دارای اختلال هستن دیگه میرن تو فضای طمع. چون ببینید یه نکته مهم است، انسانها غالبا خوبن، غالبا خوبن، افراد بیمارگونه کمن. اما اینایی که غالبا خوبن اگه حد اقل زندگی براشون فراهم نشه اینا بد میشن، ولی اگه حد اقل یا حد متوسط داشته باشن اصلا طرف بدی نمیرن هیچ. اون افراد اقلیت بیمارگونم اونا رو بعد یه جوری دیگه درمانشون کرد. و آخر الدواء الکی، آخر دارو داغ کردن، اونا یه جور دیگه باید درمان بشن. اما غالب قضات، غالب استاندارا، غالب مردم وقتی اون حد اقل یا حد متوسط رو یا حد معقول در اختیارشون باشه محاله بخواد رشوه بگیره، محاله بخواد خلافی انجام بده. اگه اون کارمند رشوه میگیره الان هشتش گرانوه، البته نباید بگیره، ولی او یه مشکلی داره این کار انجام میده، ما باید یه کاری کنیم بهانه دستشون ندیم. این کلمه بهانه دست ندادن و حضرت مکرر اینجا بیان کردن. توی حاکم، توی هیئت حاکمه جوری برنامه ریزی کن که بهانه رو بگیر. مثل امروز یه جوان امکانات ازدواج داره بره خلاف بکنه، میتونیم بخیرش رو بگیم چرا خلاف کرد. اما اگر هیچ امکاناتی براش وجود نداره نباید خلاف کنه، ولی اگه خلافم کرد حق اعتراضم به ما داره. بذارید یه روایت براتون بگم، در عیون اخبار و بذارید روایتیست. یه درویش رو آوردن پیش مأمون که این دزدی کرده، گفت بگیرید دستشو قطع بکنید. گفت من یه حرفی دارم. حالا حضرت رضا اونجا نشستن سلام الله علیه. چی حرفت؟ رو کرد به مأمون گفت اگر تو بیت المال را حبس نمی کردی، اگر زکوات رو به اهلش می رسوندی، خمس رو به اهلش می دادی، خب من مجبور نبودم دزدی کنم. مأمون گفت چی میگه، این حرفا رو گوش ندید، بزنید چی کنید. این که اصرار کرد رو کرد به حضرت رضا که چی میگه این مرده.
هدف هو لقد احتج الرجل، یعنی دلیل خوبی آورده، راست میگه. اگه توی مأمون دزدی نمی کردی و توی مأمون امکاناتو در اختیار اینا میذاشتی، زمینه دزدی فراهم نبود، بهانه هم نبود برای کار. توجه فرمودید؟ لذا اصل اول اینه که حاکم باید برای عموم مردم، برای خواص، برای مسئولین اون حد معقول رو که بهانه رو از دستشون بگیره فراهم کنه. پس از این اگر خلاف کردن، حالا بعدن خواهد گفت، اون موقع حسابشون رو برسه. چرا خلاف کردی؟ نونت کم بود، آبت کم بود، چه مشکلی داشتی؟ اینی که می فرمان حضرت وفسح له فی البذل، انقدر به او ببخش، ما یزیل علته، اون علت، اون بیماری، اون طمعش رو از بین ببره، و تقل معه حاجته الی الناس، حاجت و نیازش به مردم کم بشه، یعنی دیگه نیاز به کسی نداشته باشه، چشمش به دست و بال مردم نباشه. و اعتهی من المنزلت لدک ما لا یتمع فیه غیره من خاصتک. این نکته رو هم عرض کنیم. حضرت می فرماید موقعیت و جایگاه اجتماعی ویژه‌ای به قاضی بده. سومین مطلب که دیگران، منظور از دیگران خواسته، مسئولینه، اونایی که به اصطلاح سر و گردن در اصطلاح عرف مردم، اینا نتونن بهش مسلط باشن. چون ببینید اگر قاضی یک کسی باشه که قدرتش و موقعیتش از او بالاتر باشه، طمع نتونه تو قاضی کاری بکنه، اما قدرت که میتونه کار کنه. افرادی جایگاه هایی دارن، تلفن میزنن آقا این کارو بکن، بالاتر از خودش. نه، باید قاضی بالاترین جایگاه رو تو جامعه داشته باشه که دیگران نتوانن از جایگاه و موقعیت های خودشون استفاده کنن و او رو فریبش بدن، یا نه فریب، او رو وادار کنن که بر اساس خواسته های اونها حکم بکنه. چون انسان وقتی احساس فرودستی بکنه پیش کسی، مجبوره قبول سخن او رو بکنه، ولی احساس فرودستی نکرد، این بالاتر خودش کسی نیست، حاکم من میارم اینجا محاکمش میکنم. بله دیگه، قاضی یعنی همین. قاضی کسیست که حاکم مسلمان دارم تو محکمه باید بخواد بیارش اینجا. لذا باید قاضی از استقلال که برخورداره هیچ جایگاه ویژه‌ای داشته باشه که در واقع نتوانن افراد او رو شکار کنن، نظراتشون رو بر او تحمیل کنن، و تا او نتواند حق حکم به حق بکنه. فنظر فی ذالک نظرن بلیغا مالک اشتر، نگاهی دقیق و رسا به این مسائلی که گفتم بکن. مسئله بسیار حساسه و تلاش کن این نکات رو توجه بکنی و نسبت به قاضی خودت این مسائل رو رعایت کنی تا بتواند نظام قضایی اسلام و قاضی مسلمین مایه آبرومندی جامعه اسلامی باشه. فإن هذا الدين، مطلب دیگری است که انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل